سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زن و زندگی و برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. گزارش ها می رسانند که شمار تلفات ناشی از زلزله نیرومند در ترکیه رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تا حال جان باختن بیش از 50 تن در ترکیه تایید شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام های صحی سوریه گزارش داده که در آن کشور دست کم 62 تن بر اثر زلزله جان باختند. زلزله به مقیاس 7.8 درجه ریشتر صبح امروز جنوب شرق ترکیه را تکان داد. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی آمریکا، مرکز زلزله در حدود 33 کیلومتری ولایت غازی انتاب در عمق 18 کیلومتری از زمین بود. این زلزله سوریه را نیز لرزاند و تکانهای آن در لبنان و قبرس هم احساس شده. چندین ساختمان در ترکیه و سوریه فرو ریخته‌اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که آموزش مسلکی برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مهم است و زنان و دختران باید در آن شامل باشند. یوناما این را در توییت پس از آن گفت که روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان، دیروز در کابل دیدن کرد. دفتر ملل متحد در کابل گفته که بانو اوتونبایوا از این اداره دیدن کرد تا از فعالیت‌های آن به شمول دسترسی دختران به فرصت‌های آموزشی آگاهی حاصل کند. این در حال است که از بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان بیش از 500 روز می‌گذرد. طالبان حدود 1.5 ماه پیش پوهنتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور بستند. اداره خط آهن افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که یک هیئت از کابل به زودی برای گفتگو با مقامهای ازبکستان به آن کشور سفر خواهد کرد. سمی دورانی، سخنگوی این اداره، روز یک شنبه به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
جریان امی هفته یک هیئت اماراتی به ازبکستان سفر کنه و به اساس یک تفاهم نامه بخشی از مسئولیت های خط آهن حیرتان مزار شریف به ازبکستان واگذار شود و در کل مدیریت ازی افغانی است.
و ابراز امیدواری کرد که هیئت با جانب ازبکستان به توافق برسد و انتقالات از این مسیر دوباره سر گرفته شود. اداره خط آهن ازبکستان هفته گذشته اعلام کرد که خدمات خط آهن افغانستان ازبکستان را به دلیل عدم توانایی افغانستان در زمینه مراقبت تکنیکی این پروژه متوقف میکند. گارد ساحلی یونان میگوید که 4 مهاجر به شمول 3 کودک پس از آن جان باختند که قایق آنها خارج از جزیره لیروس در جنوب شرق بحیره اشه دیروز غرق شد. مقام ها گفتند که کودکان پس از بستری شدن در شفاخانه جان باختند. یک مقام گفته که قایق از ترکیه حرکت کرده بود. هویت مهاجران هنوز مشخص نشده. در کنار اسپانیا و ایتالیا، یونان نیز یکی از مسیرهای عمده ورود مهاجرین و پناهجویان از شرق میانه، افریقا و آسیا به اتحادیه اروپا است. و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، برای گفتگو درباره انرژی و مسئولیت غذایی روز یک شنبه به بغداد پایتخت عراق رسید. سخنگوی وزارت خارجه عراق به خبرگزاری فرانس پرس گفت لاوروف در رأس یک هیئت بزرگ شامل نمایندگان شرکت‌های نفت و گاز و سرمایه‌گذاران وارد بغداد شده است. انتظار می‌رود که وزیر خارجه روسیه امروز با فؤاد حسین، همتای عراقیش، دیدار کند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. پیش از آن این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، امیدواریم از گزند روزگار در امان باشید و این برنامه زن و زندگی را به خوبی بشنوید. این برنامه را در مورد پرداخت تویانه های گزوف از سوی خانواده داماد به خانواده عروس تهیه کرده ایم. تویانه در افغانستان به مقدار پولی گفته می شود که حین عقد نکاح خانواده داماد باید به خانواده عروس پرداخت کند. تویانه را بعضاً شیربها هم می دانند. در افغانستان بیشتر خانواده ها تویانه را که معمولاً مبلغ هنگفتی است جداگانه دریافت می کنند. تویانه برخلاف آنچه در مورد مهر در قواعد اسلامی آمده است به طور مستقیم به عروس پرداخته نمی شود، بلکه این پول به حساب پدر، برادران یا هر کس دیگری که سرپرستی عروس را به عهده دارند داده می شود. این رسم در مناطق مختلف افغانستان فرق دارد و از چند صد هزار تا بیش از 1,000,000 افغانی مقدار آن می رسد. هرچند حکومت طالبان چندی قبل با اعلامیه گفتند که اخذ تویانه گزاف جواز شرعی ندارد و وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان نیز در این اواخر به امامان مساجد در سراسر افغانستان دستور دادند که ممنوعیت پرداخت و اخذ تویانه را به مردم اعلام کنند. اما این رسم تویانه بنابر دلایل مختلفی در بیشتر ساحات این کشور تا هنوز هم حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح و پدر عروس بپردازد که از این رو بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. شکیلای 19 ساله باشنده منطقه بایان ولایت پروان یکی از دختران است که در مقابل 5 لک افغانی به مرد 50 ساله به زنی داده شده است. وی میگوید مطابق رواجی که در خانوادهشان وجود دارد به خواست پدر و مادرش تن داده است.
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازه می قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه. تمام روز در خانه می غضب می باشه، جنگ میکنه. پدر مادرم سر ما قبولاندن.
گرفتن تویانه که یکی از چالش های بزرگ فراراه ازدواج دختران است و از گذشته های دور در میان خانواده های افغان رایج بوده است، سبب بالا رفتن سن ازدواج نیز می گردد. مونسه از ولسوالی دیسبز ولایت کابل که به گفته خودش در مقابل 400 هزار افغانی با مرد نامزد شده است گفت خیلی از زندگیش رنج می برد و مدت 3 سال می شود که روی نامزدش رو ندیده است، زیرا نامزدش به خاطر تهیه پول تویانه و دیگر مصارف عروسی به ایران رفته است.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی 3 سال میشه که ندیدیمش، کار کردن در ایران رفته به خاطر که تویانه تلویستین دیگه، غیر از اینکه خرج مصرف توی پورا کردن از این بسیار سخته، سر از ماندن دیگه او به خاطر کار کردن در ایران رفته تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا بازرسی کنه.
شکی نیست که والدین خوشی اولاد خود را می خواهند، اما رسم تویانه این سنت ناپسند پرده بر روی عواطف و مسئولیتهایشان می اندازد و زندگی اولادشان را به کام خطر می اندازند. سرعی یک تن از مادرانی که چند قبل پسرش را نامزد کرده است با نگرانی زیاد گفت خانواده دختر 4,000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است. خانم سرعی می افزاید
یعنی میالا فعلا ما یک پسر ما نامزاد ساختیم، پسر ما خود شما شام نداره، محصل است. یعنی باور میکنی سر ما 4,000 دلار مونده. ما خود میران هستم که از کجا کرد 4,000 دلار؟ این تویانه گفته و این مصارف بیجای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. و اونو خاطر از بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
به گفته شماری از زنان افغان این گونه ازدواج ها دختران را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته و آنها را از اجتماع دور می سازد. کریمه سالک یک تن از زنان افغان می گوید که این ازدواج ها بر اساس عنانات ناپسند جامعه افغانی و پایین بودن اقتصاد خانواده ها در افغانستان صورت می گیرد. وی می افزاید
و ولور گرفتن، گله گرفتن. این مردم افغانستان یک روایت برو پیش خود گرفتن که دخترای خود با پول بسیار گزاف سودا میکنن. پشت از این نمیگردن که آیا امی دختر این بچه با هم توافق روحی دارن یا ندارن. بزوری پول فروخته میشه. امی که وقت فروخته شد پدر و مادر در غم عیش جان خود میشه. میمونه دختر بیچاره در میدان. او بچه حتمی قرض میکنه باشه. هر زمانی که قرضدار میه او دختر یک تنه مشنو. از طرف خوشو ننو فامیل خسر حتی شوهر بلد کوب کشانده میشه. او از زندگیش فوق العاده خراب میشه. طلاقات صورت میگیره. خشونت علیه یکدیگر صورت میگیره. خودسوزی ها صورت میگیره. فرار از منزل صورت میگیره.
بنابر اظهارات خانم سالک، گاهی این گونه خانواده ها هم قصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار می آورد که با گرفتن تویانه های زیاد مایل شوند و در این میان واضح است که اکثر دخترانی که آنها را خانواده هایشان به خاطر پول به شوهر می دهند زندگی موفقی نداشتند. از سوی هم اخذ تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو می سازد. به گپ های میرویس و سمیع الله باشنده های ولایت کابل گوش بدهید که به خاطر اخذ تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیشون از سوی خانواده دختر شکایت دارند.
فامیل ها تویانه را بلند برده نمی فهمند فامیلی کمی اقتصاد مردم چقدر ضعیف است که امیر پوره کده میتونه بچه خیلی ها نمیتونه. موتر دارم از صبح تا شب کار میکنم، لم خرچ فامیل خود جور میکنم، از همین بگذرم فامیل تویانه را یک کم بگیرم. تویانه خب بیخی نده اسلام است، نده قانون است، دختر فروشی سی بیخی.
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لگ روپه که بالای قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لگ روپه مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که ما در هتل اورانیز گرفته بودم 9 لگ روپه که 800 نفر شده بود ما در اینجا تولید کردیم.
گفته می شود بسیاری از جوانان پس از عروسی باید در مدت چند سال قرض عروسیشان را بپردازند و نمی توانند برای خود و اطفال آینده ایشان پسندازی داشته باشند. با گفته برخی ها عقد تویانه های گزاف یک مانع بزرگ دیگری برای ازدواج دختران هم شده که بسیاری از آنها به این دلیل نمی توانند سر وقت ازدواج کنند. علاوه بر این سخت‌تر شدن شرایط ازدواج در جامعه افغانی باعث شده است که سن ازدواج دختران نیز بالا برود. احمد شاه باشنده ولایت بغلان میگوید که وقتی در خانواده آنها دختر عروسی میکند هر قدر تویانه آن بیشتر باشد و همان اندازه در میان خانواده خسرانش قدر و عزت می داشته باشد. احمد شاه در این باره می افزاید.
همین رسم رواج است، از سابق همین رسم رواج ما بوده که هم دختر بتیم تویانه بگیریم و هم دختر بگیریم تویانه بتیم. اگر تویانه نگیریم مردم تا بنا می چهار قوم خیشه که داریم ما فکر میکنه که البته دختر ما کدام نقص داشت، کدام عیب داشت، چی گپ بود، خدا میدونه که البته کدام چی داره. نه بیادر ما کارسی کرد تقریبا 5 لک ما تویانه دادیم. وقتی که خوار ما مارسی کرد 5 لک ازش تویانه گرفتیم. دیگه این نمی رسم رواج در افغانستان با بخصوص در بین خیش قومایی که ما داریم این می رواج است که نگیری مردم از آرا رقم فکر میکنن، از آرا رقم در پشتت گپ جور میکنن. هم یک خیشای ما بود وقت عروسی کرد گفتن جیز دو طرف هم میگیریم ازش تویانه نگرفتن. اونمو گپ بود که در بین قوم چی گپایی که نخیزده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
برخی ها میگن هرگاه تویانه دختر کمتر باشد و دخترشان را به پول ناچیز به شوهر بدهند داماد زمانی که صاحب پول شود به فکر زن دوم می شود که به همین منظور آنها تویانه گزاف میگیرند تا داماد سالهای زیادی نتواند قرض عروسیش را بپردازد و به فکر زن دوم شود. شریفه باشنده ولایت پروان در این مورد توضیحاتی دارد.
ما تویانه میگیریم به خاطر از این که دختر ما ورزش داشته باشد. اگر تویانه نگیریم بچه دیگه دقصه دختر ما نمیشه، بیارزش میباشه. ما مردم رواد داریم که باید تویانه بگیریم دختر ما ارزش پیدا کنه.
با این همه در این اواخر تصامیم از سوی شماری از بزرگان برخی مناطق افغانستان در رابطه با کاهش تویانه و بعضی از رواج‌های ناپسند دیگری گرفته شده است. حاجی سید گل باشنده ولایت خوست گفت بیشتر جوانان آن ولایت که توان پرداخت تویانه را که از 5 لک الی 10 لک افغانیست نداشتند و به خاطر کار کردن و جمع‌آوری پول تویانه به کشورهای دیگری می رفتند. آنان این تصمیم را گرفتند تا این رسم رواج‌ها را کاهش داده و یا از بین ببرند. وی علاوه کرد
یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو ولور نمیتونیست که قرعه کنه یا پیدا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی 5 سال 7 سال 6 سال تا 10 سال تا او پیسه را جمع کنه، بالاخره اینجا بیا بروشی کنه و صاحب فامیل شوه. این بوج بود سر ما، تقریبا از 5 لا گرفته تا 10 لا کینه میقدر یانه این جریان پیش میره تا بالاخره دیگه مناطقم تصمیم گرفته شد.
با گفته شماری از مدافعان حقوق زن، سهمگیری فعال علما و بزرگان و رسانه‌های همگانی در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. علمای دینی هم بر کاهش این رسم ناپسند تویانه تاکید می‌کنند و می‌گویند که به جز مهر زنان در ازدواجی که جایگاه شرعی در اسلام دارد، تویانه و انواع آن هیچ گونه جایگاه شرعی ندارد. و دین اسلام گرفتن تویانه زیاد به عنوان مهر از سوی خانواده دختر را منع قرار داده است. سید احمد یک تن از علمای دینی افغانستان در رابطه با این رسم و رواج ها از دیدگاه اسلام می گوید.
هر کسی که به توانه خودش هر قدر مصرف میکنه ایره ولیمه گفته میشه، میتونه که بکنه بدون از او که کسی جبران سرش همه قدر تویانه ببنه، ای در اسلام جواز نید. مصرف غضب در تویانه مردود است، درست نیست. خداوند کریم به همه ما شما نجات بده.
عدم آگاهی از دین اسلام، بی‌سوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران، مشکلات اقتصادی از عوامل عمده گرفتن تویانه زیاد از نزد داماد میباشد. همچنان برخی ها فکر می کنند که تویانه زیاد قدر دادن به دخترشان است. به همین ترتیب شماری از مردم به خاطر تهیه جیز دخترشان از داماد تویانه می گیرند. در این باره مصاحبه ای را که با خانم مریم یکی از زنان فعال افغان انجام داده ایم توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم مریم در آغاز سخنانش در رابطه به رسم تویانه و اینکه چرا شماره از خانواده ها تویانه گزاف از داماد میگیرند گفت.
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشهش در اسلام نیست، درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارن. میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست، حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است، که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. این که دلیلش چی است؟ از قدیم ها و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره، و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک پوشاک لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اولاد خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار می کنه. اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود در بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پهلوی زینا فامیلایی هم که به مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم برش بگویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده‌های دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
تا در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقت میخوان با هم عروسی کنن، بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کبرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر را میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن. هیچ اصلا مصرف دبی نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر در شروع مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن. ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه، امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شوهر که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه، مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم، مشاهده بودیم که عمو عروس بیچاره طلاهای خود که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا همی که تا چندین سال این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن. شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. درست است که در اول فامیل داماد، فامیل پسر ضرر میبینه و متاثر میشه، مصارف زیادش بالایشان است، اما داینده ها همین دختر خود همین خانواده همچنان میسوزه با این پسر، چون که شوهرش است، زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه که متاسفانه فامیلای افغانی در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که این پیسه را برآورده بسازه. همین دختر ما است که از خواسته های خود که در شروع عروسی از خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خود بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه‌ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره، بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره پولی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم، باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم دختر ما در خانه داماد بیقدر است، یعنی میگه ما تورا مفت آوردیم، مفت گرفتیم، و حتی امکانش داره که داینده ها بالای زی دختر امی شوهرش زن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه. متاسف هستم به این مفکوره، چون که ات یک موضوع نیست. زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن، اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است. متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده، خصوصا در قسمت های اطراف ما و شما. ما شاهد هستیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس، از ترس از این که با شوهر ما در آینده ها بالای مکانم زن دیگه نگیره، یا می که ما در فامیل شوهرم بیقدر نشم، فامیل خود میگه که درست است هر چقدر تویانی که شما میگیرین، یا همی که هیچ مداخله نمی کنه، هیچ همه قدر نمیگه که او پدر یا برادر همی پیسه که میگیری و نقص خودم استک، امو شوهر ما استک، بیگانه نیستک. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل ما نیستک، اما سبروز که داخل فامیل ما میشه، ما مجبور استم کنم و قرض ادا کنم. و این یک مفکوری غلط است، اشتباه استک. وقتی که دو نفر یک دیگر خودن دوست میداشته باشن، باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونا رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل عرسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که ای باعث میشه که فامیل داماد کمی، شاید زیاد یا شاید کمی هم اقدامان شود در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز عرسی از من قدر پول گرفتین، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس اینی مفکوره ما افغانا متاسفانه که این مفکوری خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته، که اگر ما از می تویاره بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه، مصارف عروسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این را در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده می دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر نداریم، این جنبه را نمی بینیم، فقط این میره می بینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی، اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین. این کار بر نقص دختر است، بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای هر چی است و بیشتر کیها مسئول هستند، خانواده چی باید بکنند؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون ها، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانند، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواجهای ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفاً امی رسانه های اجتماعی دیگر سکار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشنهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میای پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواد، آینده مشترک دخترتان که تضمین نفر است. امی را لطفاً در نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره، و ما وقت خود مسلمان میگیم باید ایراد نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفاً هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور، میتونه این موضوع شکن شه و از بین بره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع، یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر ما خواهی نمی است و مطمئن استم که در آینده ها اگر روی از موضوع کار شوه انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنان.
قبل وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان به امامان مساجد در سراسر افغانستان دستور دادند که ممنوعیت پرداخت و اخذ تویانه را به مردم اعلام کنند. چنانچه طالبان در بعضی مناطق مبلغ 350 هزار افغانی را برای تویانه دختران و 80 هزار افغانی را برای زنان بیوه تعیین کردند و گفتند هرگاه کسی از این فیصله سرپیچی کند، مبلغ 150 هزار افغانی جریمه و از سوی محاکم طالبان مجازات خواهند شد. در این رابطه خواستیم نظر مسئولین حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخی ندادند. جدا از تویانه، اشکال مختلف فروش دختران در افغانستان وجود دارد که مبارزه با آن نیازمند کار مداوم و طولانی مدت در ارتباط با زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه است. چون مردم در موارد دختران را برای حل منازعات قومی و خانوادگی به اجبار به عقد کسی در می آورند. در مورد دیگری دختران به روش بدل مانند اجناس معاوضه می شوند. حتی خانواده های فقیر دختران نوزاد یا کم سن و سالشان را برای مصارف زندگیشان به فروش می رسانند، زیرا ضرب المثل دارند که دختر مال مردم است، چی در کودکی چی در جوانی باید به کسی داده شود و پولی از این بابت به دست آید. در حالی که با برداشتن این چالش و عنانات ناپسند، دختران می توانند براحتی زندگی مشترک تشکیل بدهند و پول تویانه را برای آینده خود و فرزندانشان مصرف نمایند.
این بود داشته های این برنامه زن و زندگی. هرگاه شما هم نظریاتتان را میخواستید با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید. الله یار و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخوایم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده، و اجتماعی از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند، که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمیآید. میبخشین. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامیه، حس بصره، حس شامیه، حس لامسه، حس ذائقه. این به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شوه و به دست لمس شوه، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است، ما میگیم که مواد خالص به مواد گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول، و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده، از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود می آید که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب می سازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود آزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود می آید که عناصر خاصیت اولی خود از دست می دهند. همچنان عناصر، عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند؟ و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد. و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون دارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها، نه سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت
آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حال چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را دارد، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمت از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف ان کوچک و پروتون به حرف پی بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسون کشف کردید و گفت که تامسون زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشه و نیوترون را چادویک کشف کرد، به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی 1480 دانه پروتون ها با هم یک جا شود برای ما یک کتله الکترون را می سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارس تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید و همچنان میوه های را که روی کمپیوترتون ببینید روی سکرین کمپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنند. حالا میریم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کاربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کاربن دارد. مرکبات کاربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است. ما بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی با بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدن مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیارد. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میدیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میدیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارد که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 میلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری میکنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می شوند و می شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و موسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط موسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته‌هایتان از این درس، شاگردان عزیز تمرین‌های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفون های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس میگیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیادی بار آورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظمی می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شوه. البته وقتی ای دو حالت هم ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی ما نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده رمان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کورسدار را میشنون هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسم که دستم به اون درس ها رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود رو نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استادا رو ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او رو نوت کردیم و موساد، چون دوباره وقت نداشتیم که او رو بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد می کنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوعی که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی می کنم، گوش می کنم، فکر می کنم دوباره در صنف هستم و گپای استاد می شنوم. بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد می گیرم. از این خاطر نظر من است که اگر جوانان لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره او را گوش کنن خیلی خوبه برشان. در غیر از اگر لکچر را ریکارد میکنن و نمیشنون یا هم تا سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق میتوانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی و دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصول میگردد و تا چه به راحتی دسترسی به صدای استاد امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصول در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصول میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا خطه کتاب خاطر ما را پریشان می‌کنی تا که مرا چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پرشان.